بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز آدینه است، 4 آبان ماه سال 1380 خورشیدی و 26 ماه اکتبر سال 2001 میلادی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و برجسته‌ترین موضوع‌های مطرح در ایران و جهان با شما هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنار شما خواهم بود. امیدوارم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شاد و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید و برنامه‌های ما را بپسندید. در آغاز ببینیم همکارانم امروز برایتان چه تدارکی دیدند. حملات هوایی آمریکا به افغانستان همچنان ادامه دارد، در حالی که هنوز مشخص نیست مراحل بعدی عملیات نظامی چگونه خواهد بود و چه هدفهایی را دنبال خواهد کرد. در همین حال امروز طالبان یک فرمانده مخالف را دستگیر و اعدام کرده است. اما مسئله تلفات غیر نظامیان و نیز وضعیت نابسامان آوارگان و پناهجویان نگرانی‌های فراوانی در میان سازمان‌های بشردوست پدید آورده است. گزارشگران رادیو آزادی تازه‌ترین خبرها را درباره تحولات افغانستان به آگاهی می‌رسانند. نگاهی هم خواهیم داشت به تازه‌ترین اعلام موضع ایران درباره مسائل افغانستان که امروز از زبان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خطبه نماز جمعه بیان شد. اما همزمان با روند رخدادها در عرصه جهانی، رفت و آمدها و رایزنی‌های دیپلماتیک در تهران ادامه دارد. وزیر خارجه اتریش روز پنجشنبه با مقام‌های ایرانی مذاکره کرد و وزیر امور خارجه کانادا هم در راه تهران است. درباره این سفرها و گفتگوها هم گزارش‌هایی داریم. گفتگویی هم داریم با یک کارشناس اقتصادی درباره برنامه 3 توسعه که محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته در مجلس از سال اول اجرای آن گزارش داد. جایزه های ویژه جشنواره فیلم قاهره برای یک کارگردان و یک هنرپیشه زن ایرانی موضوع گزارش دیگری است که در برنامه امروز میشنویم. مطالب شنیدنی دیگری هم در برنامه‌های امروز داریم که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها با شما بگویم. پیش از همه اینها اکنون عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
در حالی که حملات هوایی آمریکا و بریتانیا به کابل و دیگر نقاط افغانستان امروز نیز ادامه یافت، اپوزیسیون طالبان این حملات را ناکافی توصیف کرد. بریتانیا برای عملیات جنگ زمینی در افغانستان نیروی ویژه کماندو می‌فرستد. نیروهای متحد مخالف طالبان اعلام کردند با حضور طالبان در دولت آینده افغانستان مخالف. عبدالحق یکی از فرماندهان سرشناس جبهه متحد مخالف طالبان در حومه کابل توسط طالبان اعدام شد. ناتو اعلام کرد یکی از مأموران مستقیم سازمان القاعده اسامه بن لادن را در بوسنی بازداشت کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران میگوید گرد حاوی باکتری سیاه زخم را آمریکا به عراق صادر کرده و اکنون از عراق علیه خود آمریکا استفاده می شود. با مبتلا شدن یک مأمور پست وزارت خارجه آمریکا به بیماری سیاه زخم، تعداد مبتلایان به این باکتری طی 3 هفته گذشته در آمریکا به 13 تن رسید. دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد بار دیگر از ایران و پاکستان خواست تا مرزهای خود را به روی آوارگان افغان باز کنند. بنا به درخواست کاخ سفید واشنگتن، سنای آمریکا تحریم‌ها علیه جمهوری آذربایجان را لغو کرد. بیش از 170 زندانی در جمهوری چک دست به اعتصاب قضا زدند. و در خاورمیانه 3 فلسطینی دیگر امروز در اثر شلیک سربازان اسرائیلی در نوار غزه کشته شدند.
عنوان‌های تازه خبری بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 24 دقیقه دیگر. در آغاز گزارش‌های خبری بین‌المللی، علیرضا طاهری نگاهی دارد به تحولات افغانستان در 24 ساعت گذشته و بازتاب‌های آن.
آمریکا که در برابر حمله‌های تروریستی پیاپی با گرد بیماریزای سیاه زخم حالت تدافعی گرفته است، اعلام کرد به زودی فرمانروایان جنبش طالبان قدرت نظامی آمریکا را هم بیشتر خواهند دید و هم بیشتر خواهند شنید. هواپیماهای جنگی آمریکا به گفته طالبان شامگاه گذشته با 10 بمب کابل پایتخت افغانستان را هدف گرفتند و 7 غیر نظامی را کشتند. حملات شامگاه گذشته سنگین ترین حملات در 20 روز گذشته بود. دولت بریتانیا امروز رسما اعلام کرد که 200 نیروی ویژه این کشور در عملیات زمینی در افغانستان شرکت خواهند کرد. 400 کماندوی دیگر نیز برای همین کار در بریتانیا در حال آماده باش خواهند بود. نیروهای طالبان عبدالحق یکی از فرماندهان نیروهای مخالف خود را در شرق افغانستان اسیر کردند. طالبان میگوید عبدالحق در حالی اسیر شد که هلیکوپترهای آمریکایی میکشیدند تا مانع از اسارت او شوند. عبدالحق فرماندار پیشین کابل و برادر حاجی عبدالقدیر یکی از معدود فرماندهان پشتون وابسته به جبهه متحد است. حاجی عبدالقدیر تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان والی ننگرهار بود. شاهزاده میرویس ظاهر پسر بزرگ محمد ظاهر پادشاه تبیدی افغانستان از طالبان خواست که هرچه زودتر عبدالحق را آزاد کنند. اما دقایقی پیش باختر خبرگزاری وابسته به طالبان اعلام کرد که نیروهای این جنبش عبدالحق را به جرم خیانت اعدام کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز جمعه گفت حکومت آینده افغانستان باید متکی به پشتیبانی همه گروه‌های قومی آن کشور از جمله پشتون‌ها باشد. پرزیدنت پوتین همچنین گفت که پشتیبانی ایران، پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان از حکومت آینده افغانستان نیز ضرورت دارد. مسئولان گروه‌های ضد طالبان روز یکشنبه و دوشنبه در آنکارا پایتخت ترکیه گرد می‌آیند تا درباره حکومت آینده افغانستان با یکدیگر رایزنی کنند. نماینده جبهه متحد در این رایزنی‌ها محمد یونس قانونی وزیر کشور دولت برهان الدین ربانی است. نمایندگی محمد ظاهر پادشاه تبعیدی افغانستان را نیز ستار سیرت استاد دانشگاه در عربستان سعودی بر عهده خواهد داشت. اعضای هیئت‌های دو طرف فردا وارد آنکارا خواهند شد. این رایزنی‌ها مقدمه‌ای است برای تشکیل یک شورای عالی با عضویت 120 تن. دو طرف هر کدام 50 عضو برای این شورا برمی‌گزینند و 20 تن دیگر را نیز مشترکاً انتخاب خواهند کرد. اخسر ابراهیمی، دیپلمات الجزایری و نماینده ویژه سازمان ملل متحد روز یکشنبه آینده رهسپار پاکستان و سپس ایران می شود تا درباره حکومت آینده افغانستان با سران اسلام آباد و تهران گفتگو کند. 50,000 تن از اعضای گروه های اسلامی در بندر ناآرام کراچی در پاکستان دست به تظاهرات ضد آمریکایی زدند. سازمان دهندگان این تظاهرات پیشتر گفته بودند 1,000,000 تن در اعتراض به حملات آمریکا به افغانستان راهپیمایی خواهند کرد.
همچنان که در گزارش علیرضا طاهری شنیدیم، طالبان امروز عبدالحق یک فرمانده ارشد مخالف خود را دستگیر و اعدام کرد. سعید انور گزارشگر رادیو آزادی در پیشاور گفتگوهایی دارد با چند صاحب نظر افغان که برخی از آنان دست نیروهای پاکستان را در پس اسارت و اعدام فرمانده عبدالحق می‌بینند. این گفتگوها پیش از اعلام خبر اعدام عبدالحق انجام شدند. با هم گوش می‌کنیم.
مقامات امنیتی گروه طالبان قومندان عبدالحق یکی از فعالان پروسه صلح روم که به قصد حمله نظامی در جلال آباد مخفیانه به افغانستان داخل شده بود با یک تعداد از افراد دیگر در منطقه آزاره لوگر بازداشت نموده به کابل انتقال دادند. حلقات سیاسی افغانها در پشاور معتقدند که بازداشت قومندان عبدالحق توسط طالبان به پروسه حل سیاسی قضایای افغانستان ضربه کاری زده و جریان این پروسه را به تعویق می اندازد. اما آخرین گزارش ها حاکی از آن است که طالبان قومندان عبدالحق را با 40 از افراد دیگر در جلال آباد با ضرب گلوله به قتل رسانده است. با توجه به اینکه حاجی دین محمد برادر قومندان عبدالحق در کنفرانس خبری در پشاور قبل از خبر قتل برادرش به طالبان هشدار داد که در صورت صدمه رساندن به عبدالحق طالبان به مشکل و مقاومت مسلح شدید روبرو خواهند شد. چون خبر کشته شدن عبدالحق توسط طالبان خیلی تازه است، در این مورد تا هنوز واکنشی از طرف گروه های سیاسی در پشاور گزارش داده نشده است. محمد حامد یکی از تحلیلگران سیاسی و دانشمند افغان در پشاور در پاسخ به این که بازداشت قومندان عبدالحق و تأثیر منفی آن در قبال تشکیل یک دولتی و سیل بنیاد در افغانستان چه خواهد بود به رادیوی آزادی گفت:
شک درشنید که دستگیری قومندان عبدالحق پروسه سیاسی حل قضیه افغانستان فوق‌العاده برش ضربه زد و او را از جهات به تعویق انداخت. قومندان عبدالحق مدت قبل از اروپا به پاکستان آمده بود و در پاکستان قبل از اینکه عملات هوایی امریکا و متحدینش بر افغانستان شروع شد و مصاحبه های داشت و نظرش مخفی نکرد. میشه ما بگویم که کسایی که قومندان عبدالحق در تفاهم با اونا به این منطقه آمده بود و علل خصوص و علاقاتی که در مشوره با اونا و در تفاهم با اونا قومندان عبدالحق این ماجراجویی را قبول کرد که به این متر شرایط بره داخل افغانستان، اونا تحلیل درست از اوضاع افغانستان ندارن، علل خصوص از نفوذ کشورهای منطقه و بالخصوص حامیان منطقوی طالبا اونا معلومات یا تحلیل درست نداره. این مثلا ثابت شد دستگیری قومندان عبدالحق عامل یک پیغام است. پیغام ایست که طالبا و دوستانشان در منطقه میخواین به تمامی کسایی که میخواین حکومت از ما را سرنگون بسازه و جایگزین بر از او پیدا کنن، میخواین بر از نایت و پیغام بتن که هر کاری که شما میخواین بکنین باید از طریق ما بکنین، در تفاهم با ما بکنین. پیامد دیگه قومندان عبدالحق هم این خواهد بود که از نظر من بدون شک شکوک و شبهاتی که بین ایالات متحده و انگلستان از یک طرف و پاکستان از طرف دیگه در مورد نقش پاکستان در قضای افغانستان وجود داره ایره بیشتر می سازه.
سعید انور، خبرنگار رادیوی آزادی، پشاور.
اکنون ارتباط تلفنی داریم با همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن. آقای مجد، با سلام. در پیوند با تحولات افغانستان در پایتخت آمریکا چه می‌گذرد؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. نخستین که انتشار خبر دستگیری عبدالحق، یکی از مشهورترین فرماندهان نظامی مجاهدین افغانستان، و اعدام او با شگفتی و تأسف ناظران سیاسی در دولت و خارج از دولت در واشنگتن روبرو شده و عموماً اونو ضربی بر کوشش‌هایی که در جهت پایان دادن به حکومت طالبان و روی کار آوردن یک دولت فراگیر جریان داره دونستن. به نقل از یک مقام گفته میشه که نخستین ضربه رو ترور احمد شاه مسعود که به گفته رئیس کمیته سنای آمریکا به وسیله شبکه القاعده انجام گرفت وارد کرد و دستگیری اعدام عبدالحق از یک سو خطراتی رو که مخالفان طالبان با روبرو هستن منعکس میکنه و از طرف دیگه نشون میده که طالبان با وجود بمباران‌های هوایی هنوز اونقدر قدرت دارن که بتونن به ایستادگی ادامه بدن و دشمنان خودشون از بین ببرن. دستگیری به اعدام عبدالحق یک روز پس از آن صورت میگیره که به نقل از وزیر دفاع آمریکا گفته شد طالبان دشمن سرسختی است. در میان در مجلس نمایندگان، در پی اینکه مجلس نمایندگان یک لایحه ضد تروریستی را تصویب کرد، سنای آمریکا هم اونو به تصویب رسوند، اختیارات گسترده‌ای به پلیس و مقامات قضایی داد و جانش کراف وزیر دادگستری اعلام کرد که پس از امضای اون به وسیله رئیس جمهور بیدرنگ اونو علیه تروریست‌ها به اجرا خواهد گذاشت. لایحه با 98 رأی موافق به تصویب رسید. تنها رأی مخالف رو سناتور دموکرات ایالت ویسکانسین دانکی گفت روز 11 سپتامبر تقریبا 6000 تن جان باختند و آزادی‌های مدنی خودشون از دست دادند و قانونگذاران وظیفه دارن مطمئن سازن که کسان دیگری جان و آزادی‌های مدنی خودشون از دست ندهند. بر اساس لایحه جدید ماموران فدرال از جمله میتونن مهاجران غیر قانونی رو که به فعالیت‌های تروریستی مظنون هستند تا 7 روز در بازداشت نگه دارن. این در حال حاضر مدت 48 ساعته. در همین حال اعلام شد که یک کارمند وزارت امور خارجه آمریکا که در دفتر اصلی پستون در ویرجینیا شمالی کار میکنه از طریق استنشاق گرفتار باکتری سیاه زخم شده. او پنجمین نفری هست که ابتلای اونها به این باکتری در ناحیه واشنگتن تایید میشه. یک گزارش هم حاکی است که رگه های از باکتری آنتراکس در یک دفتر امور پستی سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA پیدا شده. با این حال تاکنون مقامات امنیتی با وجود کوشش‌های بسیار نتونستند منبع ارسال باکتری رو پیدا بکنند. حملات تروریستی 11 سپتامبر و پیامدهای اون بر بازار کار و اقتصاد آمریکا هم اثر گذاشته. ارقامی که دولت روز پنجشنبه منتشر کرد حاکی است که سفارش برای کالاهای با دوام در ماه سپتامبر 8.5% پایین اومد. در همین حال بر شماره کسانی که برای اولین بار برای دریافت مزایای بیکاری به سازمان مسئول مراجعه کردن افزایش یافت و به 504,000 نفر رسید که بالاتر رقم در 18 ماه گذشته به شمار میاد. در هفته‌های اخیر شرکت‌های بزرگ هزاران نفر از کارمندان و کارکنان خودشون اخراج کردند و کارشناسان اقتصادی از حرکت اقتصاد به سوی رکود سخن میگن و برای نقیده هستند که اقدامات دولت و کنگره در تسلیم میلیاردها دلار انگیزه‌های مالی و جبران خسارت نیز احتمالاً نخواهد توانست که از چنین رویدادی جلوگیری بکنیم. می‌دونید که از هنگام حوادث تروریستی 11 سپتامبر بارها نام عراق به عنوان یک عامل احتمالی به میان آمده، اما روز پنجشنبه رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا گفت هرچند شایع در این زمینه زیاد هست اما در حال حاضر نشانی قاطعی در دست نیست که دست داشتن عراق در حملات تروریستی یا در گسترش باکتری سیاه زخم رو ثابت بکنیم. با وجود این در شماره امروز واشنگتن تایمز بر اساس یک نظرسنجی گزارشی منتشر شده که در آن گفته میشه اکثریت آمریکاییان با اینکه صدام حسین در جنگ آمریکا با تروریسم هدف گرفته بشه موافق هستند. در واشنگتن پست گزارشی منتشر شده که به نقل از مقامات آگاه گفته میشه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و پاکستان نتونستن در رده‌های نظامی طالبان شکاف عمدی بیاندازن و اونها رو به فرار و پیوستن به مخالفان تشویق بکنن. همین مقامات این ناتوانی رو شکستی عمده برای جنبه اصلی استراتژی فعلی یعنی سرنگونی طالبان توصیف میکنن و میگوین ماموران اطلاعاتی که سعی دارن موقعیت طالبان رو در ایالت‌های شمالی و جنوبی افغانستان ضعیف بکنند با مقاومت شدیدی حتی از سوی سرسخت‌ترین رهبران قبایل ضد طالبان روبرو شدن. گزارش واشنگتن پست به نقل از یک ناظر غربی حاکی است که انتظارات واشنگتن که برخی از رهبران قبایل اصلی و فرماندهان نظامی میانه رو طالبان پس از آغاز بمباران‌ها علیه طالبان شورش خواهند کرد بسیار خام و خوشبینانه بود و شکست تشویق حتی آسیب‌پذیرترین رهبران به قطع ارتباط با طالبان همراه با مقاومت سرسختانه طالبان در برابر بمباران‌ها و همینطور جدال جناح‌های رقیب برای به دست گرفتن قدرت پس از طالبان آنچه یک مقام آن رو مداخله و درگیری طولانی و بسیار پر دردسر آمریکا در افغانستان پیش بینی کرد دلالت میکنیم. و بالاخره اینکه در میانه تمام بحث‌ها و بگومگوهای جاری آقای بوش روز پنجشنبه به مدرسه‌ای در واشنگتن رفت با دانش آموزان سخن گفت و اظهار داشت آمریکاییان باید زمینی مشترکی با مسلمانانی که با آمریکا بی‌اعتماد هستند پیدا بکنند و جهان اسلام رو مطمئن بکنند که آمریکا مسلمانان رو مسئول آنچه در روز 18 سپتامبر روی داد نمی‌دونه. آقای بوش همچنین روز پنجشنبه در دیداری با ولیعهد عربستان سعودی از او به دلیل حمایت کشورش از مبارزه ضد تروریستی سپاسگزاری کرد و سخنگوی کاخ سفید هم گفت گزارش‌هایی که در روزهای اخیر در مورد وجود اختلاف نظر بین آمریکا و عربستان سعودی منتشر شده درست نیست. آقای نیکنام،
با تشکر از همایون مجد در واشنگتن. اما همزمان با ادامه حملات نظامی آمریکا به افغانستان، سازمان جهانی خوراک و کشاورزی فاو در گزارشی میگوید که گرسنگی و قحطی تنها افغانستان را تهدید نمی‌کند، بلکه برخی دیگر از کشورهای همجوار نیز در شرایط بسیار بدی به سر می‌برند. معاون وزیر خارجه ایتالیا و مسئول پرونده افغانستان مارگریتا بونیور اعلام کرد مذاکراتی برای ایجاد یک راهروی بشردوستانه در افغانستان برای تسهیل امدادرسانی به مردم این کشور آغاز شده است. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم گزارش می‌دهد.
دولت ایتالیا خانم مارگریتا بونیور معاون وزارت خارجه این کشور را مأمور کرد که مذاکرات با نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل متحد، جناح‌های مختلف افغانی و دولت‌های آمریکا و بریتانیا را برای بررسی امکان گشودن راهروی بشردوستانه در افغانستان را آغاز کند. دولت ایتالیا به درخواست سازمان‌های امدادگر این کشور و واتیکان این مذاکرات را آغاز کرده و امیدوار است که در چند روز آینده بتواند به توافقی در این زمینه دست یابد. پاپ ژان‌پل دوم نیز شدیداً نگران وضعیت کنونی افغان‌ها در داخل کشورشان و در کشورهای همجوار و مناطق مرزی با ایران و پاکستان است. آب عالی جناب کوردس مسئول نهاد واتیکان در امور پناهندگان را با پیامی برای مقامات پاکستان روز شنبه به این کشور خواهد فرستاد. عالی جناب کوردس علاوه بر گفتگو با مقامات پاکستانی از مقامات مرزی و اردوگاه‌های پناهندگان نیز بازدید خواهد کرد تا با بررسی احتیاجات آنها در بازگشت به ایتالیا سازمان‌های امدادگر کاتولیک را جهت توسعه فعالیت‌هایشان در رابطه با افغانستان تجهیز کنند. عالی جناب کوردس احتمالاً به جمهوری اسلامی ایران نیز سفر خواهد کرد. گزارشی که فاو پنجشنبه بعد از ظهر در رابطه با موقعیت کنونی افغانستان و کشورهای همجوار انتشار داد، یکی از دلایل نگرانی شدید ایتالیا و واتیکان در رابطه با موقعیت کنونی افغانها در داخل و خارج کشورشان است. سازمان جهانی خاربار و کشاورزی وابسته به سازمان ملل متحد می نویسد وخامت اوضاع در داخل افغانستان از نظر تأمین غذا و آذوقه به حدی است که جان 1.5 میلیون نفر را به خطر انداخته است. در این گزارش آمده است که ایران و پاکستان نیز که از سالها پیش مهماندار چندین میلیون آواره افغانی هستند، دیگر نمی توانند به تنهایی پاسخگوی احتیاجات پناهجویان قدیمی و جدید باشند. فاو هشدار می دهد که با رسیدن سرما و برف در اواسط ماه آینده میلادی، اوضاع در افغانستان و کشورهای همجوار بدتر نیز خواهد شد. به گفته این نهاد بین المللی، در حال حاضر 7.5 میلیون افغانی در داخل افغانستان تنها از طریق دریافت کمک‌های غذایی نهادهای بین‌المللی زندگی خود را گذران می‌کنند.
قحطی و گرسنگی در افغانستان، در گزارش احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کردند گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و نخست وزیر پیشین افغانستان به زودی به نیروهای طالبان خواهد پیوست. غیرت باهر سخنگوی حزب اسلامی افغانستان به رغم اعلام این خبر تاریخ بازگشت گلبدین حکمتیار به افغانستان را مشخص نکرد. حکمتیار همکنون در تهران به سر می‌برد و مدیر نشریه است به نام میثاق ایثار. او همانند طالبان از قوم پشتون است. آقای حکمتیار در گفتگویی با علیرضا طاهری از بازگشت خود به افغانستان برای پیوستن به طالبان و مقابله با نیروهای زمینی آمریکا صرفاً به صورتی تلویحی یاد کرده است. گلبدین حکمتیار:
معلوم میشه که آمریکا مصمم است تا حکومت طالبان سقوط کنه و را بر حکومت دست نشاندی آمریکا هموار شود. حکومت طالبان زمان سکوت خواهد کرد که امریکایان نیروهای شادی خود را به افغانستان بفرستن و شهرهای بزرگ را اشغال کنند و به شمول پایتخت و و هنوز که معلوم میشه امریکایی‌ها قصد فرستادن نیروهای پیاده را در آینده نزدیک ندارن. اولین مانوری هم که داشت موفق نبود. تا حال تعداد محدودی را به خاطر استطلاع جمع‌آوری معلومات به داخل فرستادن، ولی گمان میکنیم امریکایی‌ها ترجیح میدن که از طریق ازبکستان وارد شون و مزار را تصرف کنن. این تصرف هم توسط نیروهای شادی امریکایی نخواهد بود، بلکه امریکا ترجیح میدن که نیروهای ملیشی ازبکستان را که تجربه کافی جنگ در افغانستان در زمان حضور نظامی اتحاد شوروی در کشور ما دارن و بعد از خروج قوای شوروی هم مدتی در داخل نزد جنرال دوستم ماندن و از اینا استفاده کنن و از کماندوهای ترکیه از طریق ترمز وارد شوند و شهر مزار را تصرف کنن و از این به عنوان یک پایگاه استفاده کنن.
آقای حکمتیار، اگر که نیروهای پیاده نظام آمریکا وارد افغانستان بشن، شما مستقیما مقابل اونها خواهید ایستاد؟
بله، ما از کشور خود دفاع میکنیم.
گفته میشود که در ایران به شما تذکراتی داده شده از طرف مسئولان بلندپایه درباره مصاحبه‌های تند و آتشینتون به گفته بعضیا. آیا واقعا چنین تذکری به شما داده شده؟
نه، چنین تذکراتی در میان نبوده. بله،
گلبدین حکمتیار در گفتگویی با علیرضا طاهری از رادیو آزادی. اما در خاورمیانه، روز جمعه سه عضو سازمان فلسطینی حماس به دست نیروهای اسرائیلی در شمال غزه کشته شدند. از سوی دیگر دولت اسرائیل در بیانیه‌ای تازه اعلام کرده است که نیروهای خود را از مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن خارج خواهد کرد. قرار است امروز هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی در این زمینه گفتگو کنند. ارتباط تلفنی داریم با جمشید چالنگی، گزارشگرمان در خاورمیانه. آقای چالنگی، با سلام، از تازه‌ترین تحولات در روند بحران میان اسرائیل و فلسطینیان بگویید.
سلام آقای نکته‌ام. همونطور که اشاره کردید، سه عضو سازمان حماس در شمال غزه کشته شدند. سازمان حماس هم اعلام کرده، این خبر رو تایید کرده و گفته این سه نفر در درگیری مسلحانه با نیروهای اسرائیلی به قتل رسیدند. یک عرب اسرائیلی هم در منطقه که به گفته منابع اسرائیلی اخطار نیروهای اسرائیلی رو به هنگام گذر از محدوده ممنوعه نادیده گرفته بود، توسط نیروهای اسرائیلی به قتل رسید. در بیانیه‌ای که بامداد امروز دولت اسرائیل منتشر ساخت، گفته می شود که این کشور با آرام گرفتن اوضاع در منطقه نیروهای خود رو از مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن خارج می سازد. تاریخ مشخصی برای خروج نیروهای اسرائیلی از این مناطق ذکر نشده، اما در منطقه گفته می شه که تا پیش از نیمه شب جمعه نیروهای اسرائیلی ابتدا منطقه فلسطینی بیت جلا را ترک خواهند کرد. قرار است در همین مدت هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی با حضور نمایندگان آمریکا تشکیل جلسه بدن تا چگونگی همکاری خود را برای برقراری آرامش در منطقه مورد بررسی قرار دهند. در بیانیه دولت اسرائیل گفته میشه که طی یک هفته استقرار نیروهای ویژه اسرائیل در مناطق فلسطینی، این نیروها مجموعاً 42 تن از اعضای سازمانهای فلسطینی حماس، جهاد اسلامی، الفتح و جبهه خلق برای آزادی فلسطین را دستگیر کردند. شیمون پرز، نخست وزیر اسرائیل، بعد از دیدار خودش با یوشوا فیشر وزیر خارجه آلمان گفت که اقدامات آینده اسرائیل و فشار نیروهای نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی بستگی به اقدامات آینده آقای عرفات داره. ایشون از عرفات خواست که همه فلسطینی‌هایی رو که در ارتباط با قتل وزیر جهانگردی اسرائیل بودن دستگیر کنه. این رو هم بگین که آقای یوشکا فیشر بعد از ملاقات خودش با شیمون پرز در مصاحبه رادیویی با شبکه رادیویی اسرائیل گفت که با مقامات تهران سرنوشت سه سرباز اسرائیلی رو که در جنوب لبنان سال گذشته توسط سازمان حزب الله لبنان روبوده شدن در میون گذاشته، اما به نتیجه روشن در این زمینه دست پیدا نکرده و نتیجه مذاکرات خودش رو در این زمینه با مقامات تهران در اختیار شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل قرار داده. آقای نیکتام؟
با تشکر از شما جمشید چالنگی در قاهره. اما شنوندگان گرامی رادیو آزادی تا لحظات دیگر به